مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم،
نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، مبنای ارزش ها در یک جامعه دینی، در یک زندگی مؤمنان، ایمانه، ایمان به خداست، انگیزه مخلصانه برای خداوند متعال داشتن. مبنای ارزش‌ها اون مقدار محبت و اخلاصی است که کسی به خداوند متعال داره. فرمود والذین آمنوا اشد و حبا لله. مسائل ارزشی معمولا باطنی هستن، به همین دلیل به سادگی نمیشه به کسی برچسب مثلا منافق بزنیم، به کسی برچسب فاسق و فاجر بزنیم، خیلی کار دشواریه. باید هم این ادب اسلامی رو رعایت کرد. اینقدر اولیاء خدا این ادب رو رعایت میکردن که بعضی ها میگفتن دیگه شما دارید منافق پروری میکنید، اینقدر به ایمان مردم بها میدید که این ایمان خب پنهانه، ما که نمیتونیم ارزیابیش کنیم. خب در چنین جامعه ای یا در جانی که همه ارزش ها پنهانه و واقعا دسترسی وجود نداره برای ارزیابی آدم ها، وقتی که لازم باشه ارزیابی، و الا ما چیکار داریم حتی کسی رو ارزیابی کنیم؟ چیکار داریم؟ آقا اینقدر ارزش داره، آقا اونقدر ارزش داره، ما سرمون این زیر پایین کار خودمون رو میکنیم. در چنین شرایطی ادب خودش رو نشون میده. ادب ظاهریه، ادب باطنی نیست. و سختگیری خدا و اولیاء خدا سر مفهوم ادب چشمگیره. خدایی که انما الاعمال بالنیات، اعمال رو با نیات آدم ها میسنجه، نیات رو هم که ما خبر نداریم، یه دفعه عالی ترین درجه تقوا، عالی ترین شاید حتی درجه ایمان و محبت رو منوط به برخورداری از ادبی می کند که این ادب به سهولت قابل رؤیت و اندازه گیری است. دیشب از آسیب های ادب یه مقدار صحبت کردیم، دست و بالمون باز بشه در این باره گفتگو کنیم. آسیب های ادب این بود ای به آدمو پنهان میکنه، برای خود آدمم گاهی امر مشتبه میشه، فکر میکنه خیلی آدم واقعا با صفاییه. نه آقا، تو فقط با کلاسی با صفا نیستی. یکی از آسیب‌های ادب این بود که گاهی از اوقات ادب اینقدر کار را میندازه، آدم رو مستغنی میکنه از ایمان به خدا، از اون امور معنوی باطنی. خب اینا از آسیب‌هاش بود. یکی از آسیب‌های ادب اینه که یه دفعه شما گیر بدی به ادب یه بچه مؤمنی و بعد دیگه 2000 آدمش حساب نکنی. حالا خب این یه کمی ادبش کمه، ولی بعد بچه با صفای ایمان داره. آسیب‌های مختلفی داره بحث ادب که باید به اون آسیب‌ها توجه کرد. ولی خب حالا یه چیزی آسیب داشت، برای دلیل نمیشه که ما ریشه‌شو بزنیم. خیلی ادب رو باید ازش محافظت کرد، مثل جان باید محافظت کرد از ادب. ما کاری نداریم که خیلی ها ممکنه پشت ادب پنهان بشن، بدی های خودشون رو پنهان کنن. ما چیکار داریم به اون؟ ما باید ادب خودمون رو داشته باشیم. خدا از ما انتظار داره، خدا که از دل ما خبر داره. آقا تو که دل با صفایی داری، خوش ادب رو ادب میکنی؟ که حالا من روایت هست در ادب نسبت به پروردگار عالم میخونم برای شما، ببینید اصلا انتظارات خدا در رعایت ادب چی از بندگان خودش. انتظارات خدا در رعایت ادب نسبت به اولیاش چیه؟ حیف من اینا رو امشب بخوام بگم، چون هر کدوم مفصل بحث داره، نقش بسیار کلیدی هم داره در سعادت ما و سعادت جامعهمون. نمیخوام بدون طرح بحث فقط اون نمونه ها رو بگم و از کنارش رد بشیم. بله ایمان پنهانه، ادب که ظاهره. ادب محل ارزیابی شخصیت آدم هاست. ما به آسیباش کاری نداریم، به نیات آدم ها هم کاری نداریم، همه باید ادب رو رعایت بکنن. معنا نداره یه خانواده مذهبی، یه خانواده حالا اصلا مذهبی نه، هر خانواده ای به بچهش 2000 ادب یاد نده. توی دانشگاهی از مسجدی داشتم عبور میکردم، نه عبور بکنم، مجلسی بود، شیون میزدن، حالا بعد از ما بنا بود برنامه های دیگری صورت بگیره. کنار مسجد اتفاقا مسیری هم بود که کسی میخواست راه بره از اونجا راه میرفت. دیدم یه بنده خدایی به طرز بیادبانه دراز کشیده. خب بله ظاهرش نمیومد که با اینجا متناسبه، ولی من خب اشتباها نگاهم افتاد به صورت ایشون که چیکار کنم، از کدوم طرف برم. دقیقا سر راه ما هم اینجوری افقی خوابیده بود که حالا من باید دور میزدم میرفتم و معلوم بود که حالا براسه برداشتی که آدم داره بچه بدی نیست، نیومده تو مسجد بی احترامی کنه به مسجد، اینو یه مبارزه منفی تلقی نمی کنه با شعائر دینی. ولی میگه حالا دراز بخوام بکشم، میگه چیه؟ انگار قنداقیه. لااقل 20 سالش بود. اصلا تو کدوم خانواده تربیت شده؟ حالا اصلا هیچ ربطی هم به ما نداره، ما داریم همینجوری میگیم، مامانا میشنون، باباها هم همینطور و دیگه همه بشنون دیگه، بشنویم دیگه، چیکار کنیم؟ این مامانش تو خونه از 7 سالگی عادت بهش نداده خودشو جمع کنه، دیگه نمیتونه خودشو جمع کنه. اصلا ویله دیگه. خب من الان خستم، کیفشو گذاشته بود با رفیقش هم داشت بگو بخند میکرد. نه خسته ای که از حال رفته، از و یا حال رفته که بگو بخندش برای چیه؟ بعد نگاه کرد، مثلا یک کمی فکر کرد، بلنشم باید چیکار کنم؟ حالا اگه احترام بذاره به یه عمام بذاری مثلا بزرگترین، اصلا بحث این چیزا نبود، مانع رد شدن ما بود، خواهد زش بود من روش بپرم برم اونور دیگه. از چی بگادم؟ یه تردیدی اومد مثلا یکم به خودش بیاد، من دیگه رفتم از اونور دیگه، از یه آقای دیگه عذرخواهی کردم، اون نشسته بود میشد باش حرف زد که آقا برو کنار ما رد شیم. ادب والا خیلی نعمت بزرگیه. خانواده ها، من با ایمان چی کار دارم؟ من با عشق و معرفت و اون مسائل باطنی چی کار دارم؟ اینی که روح ما میتونیم سرش صحبت کنیم، با ترازو بکشیم. چقدر ادب به بچه‌ها یاد دادی؟ بعضیا ادب گفتاری ندارن، ما اون ادب شخصی رو صحبت کردیم سرش. اصلا برنامه مقید کردن لباس و نمیدونم رفتار و گفتار و نگاه و اینا نداره، اصلا برنامه برای مقید کردن اینا نداره. این ادب ها رو ما میخوایم داشته باشیم تا نسبت به یک بالاتری ادب رعایت بکنیم. شما در خطبه شریف حمام، حالا خطبه شریف حمام مقام خیلی بالایی داره، ما یه بار به یه آدم حسابی گفتیم آقا شما خطبه شریف حمام رو بیاد درس بدید به ما، گفت من خطبه شریف حمام؟ بابا چیزی این متن عربیش که ساده است، شما هم که دیگه استادی حرفایی. گفت نه این خطبه بالاست، من نمیتونم. حالا ما از این توضیح میخوایم عظمت خطبه حمام رو به شما عرض کرده باشیم. خود مقدمه خطبه حمام هست، زهاد سمانیه که از زهاد سمانیه است، آقای حمام اومده در خونه امیرالمومنین میگه ما از شیعان شما هستیم، حضرت میفرمان نه شما از شیعان ما نیستید، شما بچه خوبی هستید، شیعه نیستید، شیعه چیز دیگه است. انقدر اصرار کرد آقا جون برای من توصیف کن شیعه کیه، نگفت چرا من نیستم. خیلی آدم با ادبی بود. آقا جون دعا کن ما بشیم. اصلا این حرفا چیه؟ آقا جون دوست دارم اون شیعیان تو رو بگویی ببینم. اینقدر صادق بود در کلام، انقدر صادق بود در کلام و انقدر روح بیشیل پیلهی داشت، در جا بدون یک ذره تکبر و حسادت عاشق آنانی شد که خود از آنان نیست. معرکس آقای حمام، حقشه بگن یکی از زهاد سمانی است. اگه 8 تا زاهد صدر اسلام بوده، 4 تاشون که منحرف بودن خالی بندی بوده، 4 تاشون درست بودن، 4 تاشون یکیش اویس قرنه، یکیش آقای حمام. اینی بابا این عادی نیست. و تازه امیرالمومنین به ایشون میفرماد شما اون نیستی، اون دایی چیز دیگن، اونا ببین کیان. واقعا آقای حمام آدم کار کرده بی توقع، عاشق، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. گفت آقا اونا رو برای من توصیف کن، میخوام نگاهشون کنم، لذت ببرم. آقا یه نگاهش کرد، دید این خیلی راست میگه. خب خیلی راست میگه، خب آجون براش توضیح بده. میدونی نتیجه‌اش چی میشه؟ میمیره ها از شوق. غالب تویی میکنه ها، این راست میگه، اینقدر مشتاق ببینه، میگم میبینه میره با. فرمودن عزیزم اتق الله و احسن ان الله مع المحسنین، همون که بچه خوبی هستی کافی، خدا با تو هست. یالا نمیخواد دیگه زیاد اصرار کنی، حتی عزم علیه، تا دیگه اصرارش خیلی بالا رسید. آقا فرمود خب حالا بس بریم بشینیم، من یک کمی توضیح بدم براتون. و توضیح داد و داد و داد، 2 صفحه نگذشته بود آیه حمام جان داد. حضرت فرمود که اینجوری کلام در اهلش اثر میگذاره. توضیحی که حضرت داد این بود که متقین چه اوصافی دارن. اولین و دومین، حالا 3-4 تا صفت، اولش همش ادبه. جالبه اولین ویژگی متقین رو که اونجا بیان کرد در اون مجلس بلند زبان بود. در واقع فرمود مؤدبانه حرف میزنن، منطقهم الصواب، به صواب سخن میگوین. این نفر بود فوش نمیدن، غیبت نمی کنن، چی کار نمی کنن، چی کار نمی کنن. اصلا از شأن اون متقین در درجه بالا، به ثواب سخن میگن. پدر مادرها بچه هاتون رو وادار کنید به ثواب سخن بگن. قلوف کردن بگو ببین اینجا همه رو ریختی به هم، نه اینجا نصف اتاق رو ریختی به هم، باید بگی نصف اتاق رو ریختی به هم، نگی همه اتاق رو ریختی به هم، فدات شم. و خود مامانم باید همینجوری حرف بزنه دیگه، خود بابا هم باید همینجوری حرف بزنه. یا مثلا کجا بگه شما، کجا بگه تو، کجا بگه چی. این زبان منطق و مصواب زبان کنترل بشه. حالا هی ارزش قائل نشین برای این حرفا. بعد صفت دوم شما حدس میزنید چی باشه؟ در مورد چیه فکر میکنید؟ در اون مجلس بلند برجستگی دوم متقین لباسش چی میپوشه؟ ملبس هم الاقتصاد، لباس میانه ای میپوشد، نه لباسی که انگوش نما بشود، نه لباسی که یه گوشش کج باشد تا چه بشود خودی نشان بدهد، یک نقطه روی خود بگذارد که دیگران او را ببینند. چه نیاز دارد ببینند دیگران او را؟ عقده ایست مگر؟ معمول لباس می پوشه. آقای حمام اینا رو شنید مردا، چون او درست می شنید. او وقتی می شنید از خود، از خود امیرالمؤمنین سرچشمه، من فکر کنم آقای حمام انگیزه لباس خوب پوشیدن اونم میدید. یعنی اینجوری شد مرد دیگه. مرد که یعنی باید گفت به یک شهادت عرفانی رسید. مثلا مشی و همود تواضع، متواضعانه راه میرن. بعد نگاه، غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، گوش، وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم، اینجوری میکنن دیگه. گوش و چشم و زبان و لباس با راه رفتن، دیدم چی داره مگه؟ مورم شما به جز لباس. این ادبه افضل یا اقدم فضائل متقینه، اولین فضائلی که باید ازش ذکر بشه. نه آقا دلت پاک باشه، بریز دور اون حرفای عامیانه رو. و این ما عوامیم، العوام کل انعام، عوام مانند چارپایانن، عوام که نیستیم که. ادب باید سطحش فوق العاده بره بالا، منتها ادب باید بی غرور باشه. دور دور مام خانم سراغ آسیب ها. ادب بی غرور باشه، ادب بی تحقیر باشه. کسی ادب نداشت تحقیرش نکنی، اتفاقا خود این جزء ادبه. ادب باید بی تظاهر باشه، ادب باید بی استغنای از آن باطن نورانی و پاک باشه. خب بله اینا رو باید کنترل کرد دیگه، ولی دیگه اینقدر ایمان و عشق و صفا و وفا و دل و قلبه و جیگر و کبد و اینا نکنیم که دیگه این ادبه چی شد؟ بس ادبه چی شد؟ ما که دیدیم هر کی عاشق تر بوده مؤدب تر بوده، بعد ازشون هم بپرسیم اینی از ادب شروع کردن. اولش که عاشق نبودن که، اولش مؤدب بودن، بعد کم کم تو این ظرف دلشون یه لقمه های قرار دادن. ادب همون رفتار ظاهری رو میگن. با کسی کاری نداریم، تو خودت چگونه ای؟ تو خودت چگونه ای؟ منطق و مصواب مؤدبانه سخن میگوید. بچه ها برید از مامانتون بپرسید من مؤدبانه حرف میزدم؟ میزدم چجوری باید صحبت بکنم؟ باید این کارا رو کرد، باید این اتفاقها بیفته در کنار و گوشه ما. گاهی از اوقات میخوان تو تلویزیون مثلا ادب یاد بدن، بی ادب نشون بدن. چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره، فقط پسش بر بیان بتونن آخر سر در بیارن از آب. ادب خیلی خوشگل تو ذهن نمونه، بعد آدم دوست داشته باشه مثل اون رفتار بکنه. بله ما یه شب اینجا عرض کردیم که شما اگر بی ادب دیدید، اصلا این باید الهام بخش باشه. ادب از که آموختی از بی ادبان. این روایت شما برای شما بخونم، میفهمد کفا که ادب من لنفسه که ما تکرهو لغیرک. کافی ادب که هر رفتاری از کسی دیدی بعدت اومد خودت رعایت کن، خودت دیگه این کارو نکن. آدم با دقت برخورد کنه، نه خودش هم مثل بقیه بشه. ادب رو اگر بهش اهمیت بدیم انشالله باب تقوا باز میشه، باب معرفت باز میشه، باب محبت باز میشه، و همین محبت‌های اندک ما تبدیل میشه به یک محبت‌های خیلی عمیق، تبدیل میشه همین ایمان‌های اندک ما به ایمان‌های خیلی گسترده. خب یکی ادب شخصی شد. اون شب هم در مورد این ادب شخصی صحبت کردیم. تو ذهنم بود در مورد لباسی کمی صحبت بکنیم دیگه، حالا اینم روایتش که ببینیم چقدر ساده در صدر قرار میگیره. لباس لباس، مشغول ادب باشیم. بعضیا فکر میکنن که مشغول دل باید باشن. خب مشغول دل میخوای باشی باید چیکار کنی؟ کم کم میزنه به صوفیگری دیگه، بشینی کلت رو تکون بدی، های و هوی و میبرداری رفتار رو. های و هوی میخوای چی کار؟ میخوام برم غرق محبت او بشم. غرق محبت که غرق نداره که، باشه محبت تو دل باشه دیگه. بروم این محبت را و کاسش را به هم بزن. نمیخواد این کار بازی رو در بیاری، دور زندگی تو بکن. خیلی ساده تو همون زندگی اون محبت را بپروران، تو همون زندگی عادی خودت اون محبت رو در وجود خودت رشد بده. اولیاء خدا همین طور بودن. خب برسیم به ادب دوم، ادب نسبت به خانواده. خانواده های محترم تقاضا میکنیم، مربیان محترم، برای بچه های محترم، شوهرهای محترم، نمیدونم در این مجلس ما حضور دارن یا نه، بانوان محترم، همسران محترم، مهمترین ادب، ادب نسبت به اهل خانواده است. بعدش ادب نسبت به دیگران. اصلا وقتی آدم ادب نسبت به دیگران داشته باشه، نسبت به خانواده نداشته باشه، بوی نفاق میده، بوی تظاهر میده، همون آسیب بزرگ ادب. بیاریم تو خونه، جای دوری نمیره. حالا شبیه این قصه، ما یه چند تا ظرف چینی داشتیم، بعد ظرفامون شکست. بعد خانم گفت این ظرفای دم دستی بیاریم، این ظرف مثلا گفتم خب این چینی ها رو بیاریم. بعد این چینی چقدر چه قشنگی، گفتم بچه ها گفتن خب اینا رو ما همیشه بخوریم. گفتم ما حاج خانم راست میگه، ما هم به خدا آدمیم، هم مهمون ها هم آدم هم، ما هم آدمیم، با چینی میخوریم. بعد فهمیدیم که اتفاقا خوبم هست حالا آدم تو پلاستیک نخوره. حالا مثال مزاحی عرض کردم، نمیخوام قطعی بگم این چیز درستیه، ضمن اینکه پر بیرا هم نیست، نکته هم توش داره، ولی حالا بیخیال. ما خودمون رو گاهی از اوقات آدم حساب نمیکنیم. بهترین اتاق خانه رو میذاریم برای مهمان، خودمون تو پستویی که هیچ نور نمیاد. بابا ببخشید ما این خونه رو اینوری درست بکنیم، مهمان اصلا معلوم نیست کی میاد. اولا ما که روزا خونه نیستیم، شب میاد. ما بخواستیم قم خونه یه بسازیم، مهمونه رو گذاشتیم این طرف. همه میگفتن چرا اینوری شما ساختید؟ گفتم آخه ما مهمونامون همیشه شب میان، نور نمیخوان، همین طرف باشن، طرف خیابون، خونه جنوبی بود. خودمون اونور میشینیم راحت آفتاب میبینیم، پنجره رو باز میکنیم، دلمون باز میشه. حالا بازم این مثال بی ربط خودمون رو ما زدیم برای اینکه یه فضایی رو برای دوستان عرض بکنم. ادب رو تو فکر کنیم، هر یک از ما شاهزاده ایم، خودمان را آدم حساب کنیم، نسبت به خودمان در خانه ادب رعایت کنیم، نسبت به خودمان در خانه دریدگی دهندره نکنیم. هر دوشو با هم دیگه گفتم که شدت و ضعفشو کنار هم دیگه بذارم. این یه روحیه است، این سبک نگاهه، خیلی خیلی عمیقا کمک میکنه به آدم. دیگران مهمترن به یه معنا در مقام رعایت حقوق، بله. به یه معنا در مقام تکریم مهمان، بله. ولی نه این که دیگه ما خودهای خودمون رو هیچ رعایتی نکنیم. بین زن و شوهری که هیچ پرده ای نیست، ببینید تو اسلام چه آدابی گذاشتن، یه اصلا نمیشه وارد اون بحثا شد. بین زن و شوهر که اگر همون آداب ظریف که هیچ کس هم اطلاع نمی کنه، هیچ کس هم نمیگه، اصلا کسی هم نمیره اینا رو از آخونده بپرسه، علمای اسلام، پیامبر در این باره چه گفته است؟ پیامبر در تو جزئیات خیلی چیزا حرف زده است. اگر نفرموده است فرزندان برومند او ائمه خدا علیهم آلاف و تحیت و سنا برای ما فرمودن، آدابی داره برای خودش. از تو اتاق حالت میخوای بری دستشویی برگردی، آداب داره. میفرماید یه کلا بذاری سرت، میری دستشویی، ادب دستشویی که یه چیزی رو سرت بذاری. تو آشپز، تو دستشویی کدوم یکی از ما یه چیزی گذاشتید که بذارید رو سر؟ حالا باید اطباء اخیراً تشخیص بدن اون یکی از نتایجش اینه که باعث ریزش موی سر میشه. اطباء بگن فردا همه کلا خریدن دوتا گذاشتن اونجا. پیغمبر فرمود، کی به کیه؟ آقا ما اصلا زندگی اونو بخواهیم عوض کنیم باید کی ببینیم؟ یه جوری دیگه زندگی کنیم. با همدیگه با ادب زندگی کنیم، ببین چجوری میشه. میگن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سلیقه‌شو میدونستن. اگر میخواستی یه کاری بکنی امام، یه ذره بیشتر غذا بخور. امام که هیچ وقت غذا نمیخورد زیاد. باید در بشقاب غذا رو مرتب میچیدی. مثلا اگر حالا مثالشو من میزنم، اگه خورشت بادمجون همچنین اینجور بریزی، این چی میشه؟ بادمجونش بذار یه طرف، یه دونه مثلا این ور گوشت بذار، نخود رو بشه این ور، چقدر خوشگل شد. به خودت احترام بذار. ببین من دارم اینو میگم، همین تو خونه ما به هم احترام بذاریم، آدم حساب کنیم هم دیگر رو. اصلا چه رسمیه تو خونه همه پاشون جلو هم دیگه دراز میکنن، دراز خواستی بکنن از هم دیگه عذرخواهی کنیم. عذرخواهی میکنم عزیزم، هیچ اتفاق نمیفته. بارا بابا بذار راحت باشیم. از همینجا بدبختی شروع میشه، از همینجا بیتقوایی شروع میشه، از همینجا مبارزه با هوای نفس شروع میشه. پادگان خونه محل تربیت سربازان حضرت ولی عصر است. ارواحنا له الفدا. من چند تا روایت در باب حیا بخونم که این حیا مادر ادبه. حیا مادر ادبه. چند تا روایت در مورد حیا بخونم، این سینم باز بشه، جگر شما حال بیاد. در خانه باید حیا را به یکدیگر آموزش بدهیم، مقابل یکدیگر لباس عوض نکنیم، مقابل یکدیگر بد لباس نپوشیم. آقا شما ببینن خوابگاه دانشجو چجوری لباس میپوشن، آدم میره یه دفعه میگه رفته حموم عمومی میخواد در بیاد بیرون. من نه، با اینا دارن زندگی عادیشون میکنن. بابا به خدا این ننگ برای ما. پسر جوان در کنار پسر جوان دارن زندگی میکنن. اصلا بحث شهوت و این حرفا نمیخوام بکنم، خدا شده نمیخوام بحثو بیارمش پایین. اصلا بعضی ها اصلا گناه در عالم چیزی نمیبینن جز همین چیزا، که یکی مثلا نه مثلا نگاه به اون خدا شاهده ندارم. بس اینه که آدم باید گت کرده باشه. خاطره از امام رضوان تعالی دیشب پریشب برات گفتم دیگه، هم حجره ایشون میفرمودن آدم باید جمع جور باشه. یه جایی من از این بحث میکردم، گوج آقا یه کمی شبیه ژاپنیا نمیگی؟ یعنی اونجوری باشیم، اونا خیلی مثلا رعایت میکنن خیلی سن. گفتم آره یه کمی ژاپنی بشیم، نه آمریکایی. این دستمون و اون دستمون میخوای قش کنیم، ولی قش کجا اون ولی قش میکنیم. گفتم یه بار ضرب المثل ژاپنیا رو نسبت به آمریکایی‌ها تو کلاس روانشناسی، این دکتر کاردان به ما میگفت، خدا رحمتش کنه، مسئول انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران، گفتش که این ژاپنیا ضرب المثلی دارن که ترجمهش اینه، به آمریکایی‌ها میگن قورباغه رو نگاه کن که انقدر دهنشو باز کرده زبون کوچیکه ته حلقش هم پیداست. قورباغه وقتی صدا میزنه اون زیر زبون کوچولوی ته حلقش هست، تکون خوردنش مثل زنگوله میبینی. ژاپنی‌ها به آمریکایی‌ها میگن قورباغه‌ای که دهنش انقدر بازه زبون کوچیکش هم پیداست. چرا اینا انقدر دریدن؟ و ما داریم میبینیم اون وری. نمیخوایم بریم سمت ژاپن، ما اسلام ناز داریم، ما روزه هامون سرشار ادبه. بابا یه موادی میخواد تو بدن آدم هضم بشه، میگن بعد شیرنی بخور، به هضم غذا کمک میکنه. ای خدا، ای پیغمبر، ای آسمان، ای زمین، چی کار کردی برای بچه شیعه؟ هرچی نصیحت اخلاقی میشنوی این باید هضم بشه. اون شیرینی بعد از نصیحت اخلاقی روزه است که میشنوی همه این نصایح اخلاقی رو هضم روحت میکنه. یه دفعه بهت میگن عباس با ادب بود، با حیا بود. چی کار داری میکنی خدا؟ کم نذاشتی برای شیعه؟ ما که اینو داریم چه نیاز داریم به این ور اونور عالم نگاه بکنیم؟ به خدا به این بر میخوره، به انسانیتمون بر میخوره، باید بخوره که ما بگیم مثلا ژاپنیا از ما مثلا بعضی جاهاشون با ادب‌تر بخواد باشه. یعنی چی آخه؟ ادب خانواده خیلی ادب فوق‌العاده‌ایه. مهمان اومدن تو خونه امیرالمومنین علی علیه السلام، میدونی داستانشو؟ حضرت آب ریخ رو دست بابای مهمان، با پسرش اومده بودن، بعد ظرف آب گذاشت، امام حسن مجتبی فرزندشون آب رو گرفتن رو دست پسرش ریختن. بعد آقا توضیح دادن برای اون پسر، آقا جون، آقا پسر، شما فکر نکنی من به تو بی احترامی کردم، من میخواستم پدر و پسر یکسان باهاشون برخورد نشه، ولی من شما رو هم دوست دارم، شما هم آقایی، همه جا باید بین پدر و پسر فرق گذاشت. در روایت صریحاً داره پدر بچه قبل از پدر نمی نشینه. مادرهایی که وقتی بابا میاد خونه به بچه ها یه اشاره میکنه، بچه ها بلند شن. آخ چی میشه این خونه، این جامعه چی میشه، این جانها چقدر نورانی میشن. راحت باشید آقا، راحت باشید، همه راحت باشن آخه، راحت باش آقا، راحت باش. آقا کی گفته این حرفو؟ این راحت باش میدی تو همینجوری 24 ساعته راحت باش میدی؟ او رفتی سربازی عقده‌ای شدی اونجا کم به راحت باش شدن، یا همه رو داری راحت باش میزنی؟ هیچ کی نباید راحت باشه؟ راحت باشه نیچی؟ ما دیگه کوبیدیم ها، الان اومدیم اینجا. وقتی بعضی از دوستان الان از نیمه راه با ما ملحق میشن، نگن اینا چقدر دارن سخت گیری میکنن. ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم اگر شما کنترل بکنی همیشه رفتاراتو، سخت بگیری، استعداد لذت بردنت افزایش پیدا میکنه. اگر با ادب بخوابی، از خواب لذت بردنت افزایش پیدا میکنه. انقدر این حرفا رو زدیم، کشتیم خودمون رو تا اینجا رسیدیم که الان راحت میتونیم این حرفا رو به هم دیگه بزنیم. هیچ کس نمیتونه بگه بابا شما دیگه یه جوری داری پیشنهاد میکنی که آدم خفه میشه، تو خونه خودش هم نمیتونه راحت باشه. نه، هیچ کی نمیتونه این حرفو بزنه. ما قبلا خیلی صحبت‌ها کردیم، از برکاتش گفتیم. همین یه دونه راحت باشی که یه دفعه تو به خودت نمیدی، یه مبارزه با هوای نفس. همین برنامه‌ای که داری یه مبارزه با هوای نفس. بعد این مبارزه با هوای نفس نتیجه‌اش چی میشه؟ نخ تسبیح همه فضائل. ما اصلا برای همین خلق شدیم. بچه میگه من گشنمه. خب عزیز دلم، فکر کن روزه ای عزیزم، برنامه غذا ظهر یه غذای خوردی زود هضم شده، حالا زیادم برنامه غذایی به هم نزن، ساعت داره غذا خوردن، بابا خونه ساعت داره غذا خوردن، شب ساعت داره غذا خوردن، غذا خورده درفته خوابیده، شب بعد از غذا باید چند قدم راه بری، یعنی که دراز میکشی برای چی؟ غذا میخوره همراهش نوشابه، تو آب همراه غذا میخوری، بعد این با معدت چیکار میکنه؟ ولی انظر الانسان لا طعامه. دوباره برگشتیم تو اون بحث شخصی، ادب شخصی. بذارید از این ادبی که در خانواده هست یه صحبتی بکنیم، چند تا روایت از حیا. حیا تو خانواده افراد نسبت به همدیگه داشته باشن و در ادب نشون بدن حیا رو، اصلا روشون نشه خجالت بکشن بعضی از رفتارها رو بکنن، از بس مدام با ادب رفتار کردن، با کلاس رفتار کردن. منتها خیلی سبک حال وقتی این حرفای منم رد این مبالغه آمیز، مثلا اینجا برادرات یه جایی انداختن آقا محل عبور، بخاطر اینکه جمعیت نشینه بتونه کسی رد کنه. وقت از این کارا نکنی، بگی از این نان یه نوار بده، ما می‌خوایم خونمون محل عبور مرور می‌خوایم مشخص بکنیم، چراغ قرمز می‌خوایم بگذاریم. آقا اگه چراغ قرمز بود کسی هم نبود شما وایسا. بابا این دیگه اونجوری که نگفتیم که، همین یه مقداری بالاخره آدم راحت باش نزنه. فقط حیات چقدر زیباست، میفرماید که الحیاء مفتاح و کل خیر. حیا مفتاح هر خیریه. در روایت داره آخرین ضرب المثلی که از انبیاء باقی موند زمان صدر اسلام چی بوده؟ آخرین حرف درستی که از انبیاء باقی مونده بعد از اینکه این هیچ اثری از پیغمبرها و تعلیمات دینی نبوده، یه دونه باقی مونده. آخرین مثلی که از انبیاء باقی مونده بوده این بوده: ان لم تستحی فاصنع ما شئت. اگه حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن دیگه، ما با تو کاری نداریم. میفرماد الحیاء یصد عن فعل القبیح. حیا مانع فعل زشت میشه. ان لکل دین خلقا. برای هر دینی یه خلقی هست. و ان خلق الاسلام الحیاء. هر دینی یه اخلاق ویژه‌ای داره به اون میشناسنش. اخلاق اسلام حیاءه. آقا بیشتر بخونم روایت یا بسه؟ نه واقعا نظر بدین، یعنی اینا که خوندم کیف کردی؟ خوشت اومد؟ خب یکی دیگه هم میخونم. الحیاء هو دین و کلهو. حیاء کل دینه. آقا آدم چیکار بکنه آخه؟ حالا کیا باید حیا رو تو خونه توزیع کنن؟ مسئولیت با کیه؟ پدر، مادر، بچه‌ها، کدوم؟ می‌فرماید پیامبر گرامی اسلام، الحیا و عشرت و اجزا، خدا حیا رو 10 قسمت کرده، فتسعتون فی النساء و واحدون فی الرجال، 9 تا شده داده به خانوما، یه دونه شده داده به آقایون. کی باید حیا رو تو خونه توزیع کنه؟ اونی که بیشتر داره. مادرها، مسئولیت شما تو این زمینه بیشتره. اگه بچه هاتون بی حیایی کردن تو کوچه و بازار، مادر کار نکرده تو خونه. یه خانومی فحش بده 10 برابر یه آقایی فحش بده چوب میخوره. آقایون نگن که خب پس حالا ما دیگه فحش بدیم، بی خیال، ببین اون یه دونش هم طاقت نمیاری. ولی چون خانوما حیاشون بالاست، به این سادگی لب به ناسزا باز نمیکنن. آقا ما یه خانوم تو همسایگی میشناسیم به سادگی لب به سخن باز میکنه، اون دیگه چیز موجود متفاوتیه. مادر حیا، خدا بهش بیشتر داده. وقتی که مادر تمام حیاشو بگذاره برای فامیلایی که باشون رو دروایسی داره، یه وقتای دیگه راحت. چی بچه بار میاد؟ این پس فردا میره تو اداره، آدم حقیره، تحت تاثیر ثروت و قدرت قرار میگیره، چون مادرش بهش یاد داده فقط باید تو در مقابل کیا مثلا کوتاه بیایی. مادرها تو این زمینه نقش کلیدی دارن. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو موفق بکنه به حیا که ریشه ادبه. و رابطه حیا و ادب خیلی، یه نمونهشو عرض بکنم. یه نمونه رابطه حیا و ادب اینه که حیا، ادب برنامه میذاری برای خودت، حیا چی کار میکنه؟ میگه من خجالت میشم برنامه رو به هم بزنم، خجالت میکشم. بیایم بار اضافی سر ایمانمون نگذاریم، بار اضافی سر محبتمون نگذاریم. بار اضافی سر ایمان و محبت گذاشتن یعنی چی؟ یعنی بگیم که مگه تو جهنم نداری؟ مگر تو قیامت نداری؟ مگر تو به خدا معتقد نیستی؟ چرا آنجا سخن به گزافه گفتی؟ بابا سخن به گزافه که نوبت خدا نمیشه که این 2000 حیا داشته باشه سخن به گزافه نمیگه. اون وقت خداوند متعال درباره همین بحث غیبت میاد این فطرت انسان رو تحریک میکنه، میفرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، آیا تو دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ یعنی میخواد بفرماید خود به خود زشتیشو ببین. بعد پس فراز سر خدا منت نگذاری، بگی خدایا من به خاطر تو آن فحش را ندادم ها، بابا تو 2000 حیا داشته باشی اون فحش را نمیدهی ها. البته این حرفی که من الان زدم، به وقت فرقش رو دوستان دقت بکنن با حرفی که دیشب زدیم. دیشب اخلاق سکولار چی میگفت؟ ادب سکولار چی میگفت؟ میگفت ما ادب داشته باشیم و دیگر هیچ. ولی من میگم ما ادب داشته باشیم در اثر حیا، تا ظرف روحیمون مستعد بشه برای اینکه بریم با خدا ارتباطمون قشنگ باشه. سر این موانع کوچولو گیر نکنیم، سر موانع کوچولو گیر نکنیم. یک کلمه بگم عرضم رو تمام بکنم. باور بفرمایید فطرت خیلی قویه. باور بفرمایید دین ما بچه شیعه ها فوق‌العاده قوی و نورانیه. این دوتا به هم رسیدن، احدی در عالم نمیتونه این دوتا رو از هم جدا کنه. باور بفرمایید روز قیامت میریم میبینیم موانع رشد ما ضایعات خیلی کوچولو بوده، مثل ادب. دلا پاک، دین نورانی، این دوتا در اوج تناسب. دوران جوانی هم که باشه دیگه چه بهتر. گیر سر چیه؟ گیر سر ادبه. یکی از، حالا من نمیخوام مبالغه کنم، همه این گیر سر ادبه. دل پاک، با محبت، با صفا، به طور طبیعی محبت اهل بیت هم اومده توش، ایمان هم اومده. بابا پس چی مانع رشد بکنیم؟ یه برنامه عملی درست نداریم. این ادب اون باطن نورانی رو شکوفا میکنه. هیچی نمیخواد آدم. بگذارید بقیه بحث بمونه. از خانواده با ادب صحبت کردیم، انشالله مشرف بشیم مدینه منوره، بریم گوشه زیارتگاه بقی، قبر ام البنین مادر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو زیارت کنیم، سر به تربت پاک او بگذاریم، بگیم مادر آفرین آفرین، بگیم مادر عباست همه عالم رو کشته، نامش همه عالم رو برداشته، مادر آفرین مادر آفرین، لا اله الا الله، مادر آفرین. سند سخن بنده کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است که وقتی میخواست با ام البنین ازدواج بکنه به عقیل گفت من کسی رو میخوام این ویژگی ها رو داشته باشه، که میخوام بچه‌ای که داره روش اثر بگذاره. این سخن نشون میده آثار وجودی و فضائل ابوالفضائل ابوالفضل العباس بخش عمده ایش تحت تأثیر مادر بزرگوارشه. واقعا باید این مادر رو ازش تقدیر کرد. از بکائین مدینه بود. مدینه چند تا گریه کن داشته که خیلی گریه کردن، یکیش ام البنین تو اون وضع خفقان. اصلا مدینه یه شهر عجیب بی‌عاطفه‌ایه، از اون وقتی که بیت الاحزان فاطمه رو خراب کردن. نباید گریه کنی یا زهرا، انگار گریه کردن اونجا ممنوع شده بود. از اون وقتی که اومدن یا علی یا به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز. زنان داغ دیده گویی همین الان همینطوره، خانما میخوان برن زیارتگاه بقی با شلاق وایسادن میزنن. نمایشگاه دیدی؟ بعضی جاها نمایشگاه برقرار میکنن، میگن بیاد آثار رو ببینید، نمایشگاه درست میکنن. خدا هم خواسته تو مدینه نمایشگاه درست بکنه. بعد میفرماد خب من اولیاء خدا رو که تو این نمایشگاه نمیارم، نمیتونم بیارم که، ولی تو این نمایشگاه همونایی که تازیانه گرفتن اومدن در خانه فاطمه زهرا همونا رو وایسونده اونجا. همونا رو گذاشته که بری ببینی، ببینی مادرت فاطمه با کیا طرف بوده. بابا امام زمان خدا خواسته ما بسوزیم، و الا ور نمی داشت تازیانه به دستهای کوچه بنی هاشم اونجا نگه داره. خواستن بسوزیم. اونجا میخوای بری کنار زیارتگاه بقی، باهات برخورد میکنه کنار زیارتگاه ام البنین، بگو آخه شما ام البنین رو از کجا شناختید؟ من بگم اون اوائل من یادمه کنار مزار ام البنین آزاد بود، میتونستن راحت تر برن. بعد دیدن این بچه شیعه ها تا میان کنار مزار ام البنین، یک کسی توضیح میده اینجا مزار ام البنین، همه داد میزنن گریه میکنن آقا برای اونجا مانه گذاشتن. یعنی کیه اینجا؟ این کیه؟ دیگه نذاشتن کسی نزدیک بشه. چهار تا شبه قبر درست کرده بود این مادر با ادبی که به بچهش عباس ادب یاد داد. تو اون خفقان چجور میخوای ام البنین گریه کنی؟ من چهار تا پسر از دست دادم. غلط میکنه کسی بیاد جلو تو همون حکومت یزید ملعون بخواد با من حرفی بزنه. چهار تا پسر از دست دادم، هر کی بشنوه خجالت میکشه میره. وقت من میدونی فکر میکنم چی کار میکرد؟ چهار تا شبه قبل بچه هاشو درست کرده بود، صبح تا شب مینشست هی میگفت حسینم عباسم فدات بشه، حسینم اولم فدات بشه، حسینم جعفرم فدات بشه، حسینم. بله ام البنین بهش گفتن از عباست خبر بدین. ام البنین گفت نه عباسم فدای حسین، از حسینم بگو. ام البنین حسین تو کشتن، مگه عباسم مرده بود؟ اینو بهش میگن مادر ابوالفضل. من باور کنید توانشو ندارم ببرم بتون کنار نهر علقمه. فقط امشب اگه میشه یه کاری کنید ام البنین باور کنه چجور عبوده ها هر به فرق عباسش داره. وقتی گفت گفت عباس من رشید بوده، اون دستای بلند عباس من چجور تونستن بیان جلو عمود به فرق عباس من بزنن. امشب یه کاری کنید ام البنین باور کنه عمود به فرق عباسش خور.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.